دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه نوای جوانی.
داداش ندارم، یه دونم
هیشکی، تنها
ندارم، یعنی داداد خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل‌گرایی.
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
فرزندی سخت‌ترین نوع بچه داری. چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداری؟
نوای جوانی.
ما جامعهمون دوستدار کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
سقط جنین ناهنجار چیست و تفاوت آن با سقط جنین معمولی کدام است؟ آیا این گونه سقط در دسته‌بندی قانونی قرار می‌گیرد؟ و اینکه راهکارهای برنامه‌ریزی شده و هدفمند به منظور مقابله با سقط جنین ناهنجار کدام‌ها هستند؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز نوای جوانی.
میگن بچه ها صدای قلب مادرش نمیشناسن. آره مامانی،
این صدایی که میشنوید صدای زندگیه، اما کسایی هستن که دست به دست هم میدن تا این صدا خاموش بشه.
انتخاب بعضی از خانواده ها در مواجهه با یک فرزند ناخواسته است. هرچند اکثر این خانواده ها سقط رو راهی برای نجات از یک شرایط ناخواسته میدونن، ولی شاید بیشتر این افراد ندونن که سقط عمدی میتونه چه عوارضی رو متوجه جسم و روحشون کنه. در ادامه به بعضی از عوارض روان‌پزشکی سقط عمدی میپردازیم. پژوهش‌ها نشون میدن بسیاری از زنهایی که مرتکب سقط عمدی میشن اختلالات روانی طولانی مدتی رو تجربه میکنن که میتونه 2 تا 5 سال طول بکشه. در 3 ماهه اول بعد از سقط عمدی جنین نرخ بستری در بیمارستان روانپزشکی تا 5 برابر بیشتر از جمعیت عمومیه. آمار خودکشی زنان در 12 ماه اول بعد از سقط عمدی در مقایسه با زنانی که بارداری رو کامل میکنن 2.5 تا 6 برابره. اختلالات خلقی از جمله افسردگی در خانمهایی که سابقه سقط عمدی دارند بیشتر دیده میشه و انواع اختلالات اضطرابی و فوبیاها هم در این افراد بیشتره. بسیاری از زنانی که مرتکب سقط عمدی میشن تا مدت ها نمیتونن از احساس مشارکت در گناه و شرمساری از انجام این کار نجات پیدا کنند و این احساس به طور متوسط تا 2 سال میتونه طول بکشه. رابطه بسیاری از زنانی که مرتکب عمل سقط عمدی میشن با فرزندان قبلشون دچار مشکل میشه و کیفیت زندگی و روابط با همسرشون هم افت پیدا میکنه. یکی از شایع ترین عوارض سقط عمدی بروز رویاهایی در مورد فرزند سقط شده و کابوسهای مکرر شبانه است. حدود 30% زنانی که تجربه سقط عمدی دارند تا مدت‌های طولانی دچار مشکلات خواب و کابوس‌های شبانه می‌شوند. بعضی اختلالاتی که شیوع کمتری دارند عبارتند از افزایش احتمال سوء مصرف مواد، اختلالات مربوط به اشتها و غذا خوردن، وسواس و اختلالات دو قطبی. همه اینها ناشی از یک انتخاب عجولانه است. مراقب هدیه‌های خود باشید. حتی اگه این هدیه غافلگیر کننده باشه باز هم نزد است.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی که امروز بناست با موضوع سقط جنین ناهنجار تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بشه. امروز هم مهمانان ارجمندی در برنامه حضور پیدا خواهند کرد و قبل از اون معرفی میکنم و خیر مقدم میگم به همکاران ارجمندم که در استودیو حضور دارن. سرکار خانم مژگان رایگان، خبرنگار. سلام خانم رایگان.
سلام،
خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و همچنین میهمانان عزیزمون که روی خط تلفن هستن. خواهش میکنم، هستم در خدمت.
خواهش میکنم. و سرکار خانم هانیه عظیم‌زادگان، محقق و مترجم، که مطالبی رو از دنیای وب برای ما تهیه میکنن، از مطالب بروز در حوزه مربوط به برنامه. سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبین عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم. قبل از اینکه مهمانان عزیز رو دعوت بکنم به گفتگو در برنامه، یادآوری میکنم که 301035 پل ارتباطی شما شنوندگان عزیز هست به صورت پیامکی، که میتونید نظراتتون رو ارسال بفرمایید برای رادیو گفتگو، و همچنین شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-1035. به علاوه این که شماره تلفن 162 بدون نیاز به کد از سراسر کشور قابل دسترسی هست برای شما، برای اینکه نظراتتون رو به روابط عمومی صدا و سیما ارسال کنید. و در پایان این بخش از عرایزم یادآوری میکنم که ایران صدا و پایگاه اطلاع رسانی اون و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا به شما کمک میکنه تا پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی رو بشنوید، یا بخش‌هایی که پخش شده از شبکه‌های مختلف در اختیار داشته باشید و اصطلاحاً آرشیو برنامه‌ها رو مجدداً بشنوید به نشانی www.iransada.ir برای شما عزیزان قابل دسترسی هست. اما مهمانان ارجمند امروز برنامه نوای جوانی، جناب آقای دکتر حسین مروتی، پژوهشگر و فعال فرهنگی در خصوص بحران جمعیت، نخستین مهمان ما هستن. آقای دکتر مروتی سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر مروتی. و مهمان ارجمند دیگرمون سرکار خانم دکتر بهار آذر، پزشک و رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان معلول آفتاب سبز. سلام خانم دکتر آذر، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
من هم خدمت همه دوستان سلام عرض میکنم، به خصوص مخاطبان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم از شما سرکار خانم دکتر آذر. دکتر حسین مروتی، نظرشون این هست که اگرچه غربالگری کار صحیح و لازمی هست، اما باید روی اصلاح روش ها کار بشه و به هر حال باید به گونه‌ای تنظیم بشه که دچار افراط نشیم. و مهمان ارجمند دیگرمون سرکار خانم دکتر بهار آذر، پزشک و رئیس انجمن حمایت از کودکان معلول، ایشون معتقدند که رو فاکتورهای محیطی باید بیش از این کار کنیم و تمرکز ما باید به صورت خاص بر عوامل و فاکتورهای محیطی باشه تا بتونیم برای زندگی کسانی که دارای علتها و شرایطی هستند، نظیر دارندگان و در حقیقت کسانی که سندروم دان و نظایر اون رو دارن، بتونیم زندگی بهتری رو رقم بزنیم. اگر اجازه بفرمایید ابتدا بحث رو با شما شروع بکنیم. سرکار خانم دکتر آذر، ما میخواییم برای شنوندمون که شاید برای اولین بار این عنوان رو شنیده باشه یک مقدار توضیح بدیم که سقط جنین ناهنجار اصولا چه هست و به چه در حقیقت نوعی از سقط اطلاق میشه، چه شرایطی باید داشته باشه و سایر مواردی که مربوط هست.
ببینید، نگاه و رویکردهای مختلفی در رابطه با این موضوع هست. من در جایگاهی قرار گرفتم که فقط و فقط جز اهدافم حمایت از کودکان با معلولیت.
بله.
و چون ما معلولیت رو سال‌هاست با تغییر نگرشی که توی WHO یعنی سازمان بهداشت جهانی شده و همینطور کنوانسیون حقوق بشر به عنوان افراد متفاوت میشناسیم و سالهاست از کلمه هایی که بار معنای منفی داره، مثل ناقص الخلقه، استفاده نمی کنیم مطلق و این رو به عنوان یه صفت همراه می دونیم، مثل و میگیم کودک با اوتیسم، کودک با سندروم دان، کودک با فلج مغزی.
یک آرزه ای در حقیقت بهشون مترتب شده.
بنابراین همون جوری که شما هم با من تفاوت های فردی دارید با یک صفتی و با من متفاوت هستین و بسیار هم محترم هستین، بنده تو جایگاهی هستم که هر کودکی رو علارغم تمام تفاوت‌هاش بهش احترام میذارم، دوستش دارم و فکر میکنم که هر زمانی که به این دنیا داره میاد خوش میاد. اما آنچه که هدف ما هست این هست که چطور بتونیم محیط و فضاها رو مناسب سازی و دسترسی پذیر بکنیم که این کودکانی که با ما متفاوت تر هستن همانند ما بتونن فرصت برابر داشته باشن، حقوق برابر داشته باشن. واسه همینه که سالهاست قانون حمایت از حقوق معلولین به عنوان یه قانون بالادستی داره روی مناسب سازی و دسترسی پذیری کردن محیط کار میکنه، میگه فضاها، مکانها، کتابها، محتواها، مدیاها، تکنولوژیها باید دسترسی پذیر بشود. بنابراین من این کودکان رو با حق برابر تو شرایط برابر میدونم و همونجور که قانون بالدستی ما رو ملزم کرده که محیط رو دسترسی پذیر کنیم، در این جهت فکر میکنم همه ما بایستی که تلاش کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا در بخش بعد راجع به اینکه این محیط رو فقط بعد دولتی ببینیم یا مردمی یا اصطلاحاً حالا سمنهام باید به کمک بیان صحبت کنیم، که فقط راجع به تعریف خود سخت ناهنجار هم در بخش بعد یکم بیشتر صحبت بکنیم که شنونده ما بیشتر آشنا بشه. اما مهمان ارجمند دیگرم جناب آقای دکتر مروتی، ضمن خیر مقدم مجدد خدمت شما، ما می‌خوایم صحبت بکنیم راجع به مقوله سخت جنین ناهنجار. حالا شما تو حوزه جمعیت هم که بالاخره تخصص دارید و فعالیت می‌کنید و پژوهشگر هستید، میخوام رابطه اون رو با جمعیت بدونم، از جهت کمیتش چه درصدی رو به خودش اختصاص میده از سقط‌ها و اینکه آیا تهدید به حساب میاد یا نه. نظر شما از این زاویه چیه؟
حضورتون عرض کنم که بحث سقط جنین‌های ناهنجار دو تا وجه داره. یعنی یکی بحث مسائل اخلاقی هست و مسائل انسانی مربوط هست، که خب ما وقتی که ببینیم یک جنین به صورت فوق‌العاده قراره بعد از به دنیا اومدن اذیت بشه و احیان مثلا خانواده شد تحت حرج شدید قرار بده، اسلام اجازه داده که قبل از 4 ماهگی این جنین سقط بشه. اما بسیاری از مواردی که الان داریم اتفاق میفته و به عنوان حرج شناخته میشه که خانواده‌شون رو تحت فشار قرار میدن، طبق نظر بسیاری از علما اساسا مساق حرج نیستن. یعنی حالا مواردی مانند مختلف سندروم داون رو بسیاری از فقها و مراجع اساسا مساق حرج نمیدونن. چرا باید یک فردی مثلا به صرف ذریپوشی پایین تر یا مسائل دیگه از این دست، مسائل جسمانی، باید مثلا کشته بشه؟ خب این یه بحث انسانیه که حالا بحث وجود داره پیرامونش، من خودم نمیخوام زیاد وارد این بحث بشم. اما مسئله دیگه که وجود داره ارتباط بحث همین غربالگری جنین‌های به قولی میشه گفت معلول هست.
بله.
که علاوه بر اون بحث‌های اخلاقی و انسانی که داره، یه بحث‌های مهم جمعیت شناختی داره. به طبق مطالعه‌ای که درون وزارت بهداشت انجام گرفت نشون داد که همین غربالگری هایی که داره صورت میگیره، ما اگر به طور متوسط بگیم سالانه 1 میلیون موالید داریم، برای این 1 میلیون موالید، یعنی بین این 1 میلیون موالید 1000 نفر مبتلا به سندروم داون داریم. خب
بلی.
برای اینکه این 1000 نفر شناسایی بشن،
یعنی 1 در 1000 دیگه
سخت بشن،
یعنی 1 در 1000 دیگه تقریبا،
دقیقاً بله 1 در 1000. برای اینکه این 1000 نفر شناسایی بشن و سخت بشن، ما 16% از مواردی که قریب 16% از مواردی که میان برای مرحله اول قبالگری رو میفرستیم برای مراحل تکمیلی و برای مرحله آمیوسنتز. طبق محاسباتی که شده بود نشون داده بود که از این میون تقریبا 2000 مورد ما سخت فقط مرتبط با آمیوسنتز داریم، یعنی بر اثر آمیوسنتز مرحله تکمیلی قبالگری 2000 مورد سخت توی کشورمون صورت میگیره. یعنی تا اینجا به ازای هر برای شناخت این 1000 تا مبتلا به سندروم داون، یا بهتر بگم همراه با سندروم داون، ما 2000 نفر رو فقط جنین سالم رو از طریق آمنیوسنتز داریم.
یعنی در یکی از مراحل تشخیصی 2000 نفر فدا میشوند که اون 1000 نفر شناخته نشن.
این فعلا تا اینجایی.
بله.
متاسفانه اتفاقی که میفته چون هزینه مراحل تکمیلی بعضن سنگینه، مثلا آمنیوسنتز 3-4 میلیون هزینه داره یا بیشتر، و بسیاری از خانواده ها از پس این هزینه بر نمیان. همین الان تو مشکلات این شرط اقتصادی که برامون به وجود اومده یا به وجود آوردن، توی این شرایط بسیاری از خانواده ها که برچسب های ریسک میخوان، خطرشون زیاده، پزشک به اینا میگه شما خطرتون زیاده، بسیاری از اینها به جای این که برن مراحل تکمیلی رو انجام بدن تا مشخص بشه که قطعا این بچه مبتلا هست به سندروم داون یا نیست، اقدام به سقط جنین میکنن. یعنی میگن که من که هزینه اون مرحله تکمیلی رو ندارم، به من هم گفتن بچه‌ت پرخطره. تصورش اینه که این که بهش گفتن بچه‌ش پرخطره به این معناست که به احتمال زیاد بچه‌ش مبتلا به سندروم داونه، در حالی که در بین اون افرادی که برچسب پرخطر میخورن بیش از 99% بچهشون سالم. خب طی این قسمت از فرایند متاسفانه قریب به 20,000 جنین سالم داره سقط میشه. مجموعا میشه گفت ما قریب به 22,000 جنین سالم رو سقط میکنیم برای اینکه 1,000 تا جنین مبتلا به سندرم دان رو شناسایی و سقط بکنیم و باز هم سالانه داره 300 تا فرد همراه با سندرم دان داره متولد میشه.
آیا بازم موفق نبودیم؟
فاجعه ای هست که تو بحث قربالگری تو کشور ما داره اتفاق میفته، فاجعه اسفناکیه هم از لحاظ مدیریتی هم از لحاظ اخلاقی و انسانی و این زوایای مهم جمعیت شناختی مسئله هست. خب که بنده حضورتون عرض کردم، یعنی ما در شرایط بحرانی جمعیت که قرار دادیم و به خصوص تو شرایط کرونا این مسائل تشدید شده، میبینیم که یه فاجعه رو رقم میزنن بر اثر سوء مدیریت و مسائل دیگه که از همین میزان نرخ باروری که الان وجود داره هم داره کاسته میشه.
اتفاقا آقای دکتر، ما یه پیامی داشتیم از خانم نازنین شیرزاد که از تهران به ما پیام داده بودن و گفته بودن چرا در انجام قربالگری به این که ارزان باشد و برای کل جامعه قابل استفاده باشد توجه نشده.
ببینید سوال خیلی خوبیه. نکته بر سر اینه که ثروتمندترین کشورهای دنیا، مثلا کشورهای دولت رفاهایی که دارن تو حوزه کشور اسکاندیناوی، اونا هم نیومدن تمام میشه گفت قریب به اتفاق بارداری ها رو پوشش بدن برای قربالگری ناهنجاری جنین. نهایت پوشش اینها در حد 30-40%، ولی توی کشور ما 95%، قریب به 95% از مادران باردار تحت پوشش قربالگری قرار گرفتن.
این آمارتون دقیقه 95% که فهمیدم.
بله 94.6%.
بعد یه نکته هم هست، وقتی که میگیم قربالگری یعنی یک جامعه آماری محدود دیگه، نمیگن که همه رو بیان از اون فیلتر بزنن.
متأسفانه اینجوریه دیگه، یعنی حالا افرادی که مدعی هستن این مسئله اجباری نیست، خب خودشون واقفن که چه پوشش گسترده این مسئله پیدا کرده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
اساسا معقول نیست این میزان از پوشش قربالگری، یعنی بحث کاست بنفیت که اون باید بسنجن
هزینه فایده‌ای که باید بشه،
چه مقدار هزینه میشه برای چه خاصیتی، توی این مسئله کلا فراموش شده متأسفانه.
خب من میخوام ادامه گفتگو رو با سکر خانم آذر پی بگیرم، فقط این نکته آخرتون یعنی این که اون هزینه‌ای که ما انجام میدیم که یک آورده‌ای داشته باشیم، اینو با هم ممکنه تناسب نداشته باشه، یعنی سر رشته ممکنه گم بشه.
بله،
یعنی ما میخوایم
برای شناسایی و سقط کردن 1,000 مورد سقط جنین، ما قریب به 22,000 جنین سالمو داریم میکشیم.
نصف هزینه فایده‌ای که فهم بودیم
با 300 تا جنین سالم متولد بشه 95% هم پوشش دادیم،
300 تا مبتلا داره
افراد مسئولین مربوطه مدعی هستن که اجباری برای قربالگری وجود نداره، ولی ما ازشون میپرسیم این همه تبلیغ شده توی بحث ماسک زدن، آیا پوشش ماسک زدن رو شما تونستید به 95% برسونید که مدعی هستید بدون هیچ اجباری بحث قربالگری پوشش به 95% رسیده؟
بله بسیار خوب. فقط نکته‌ای که فرمودید 300 نوزاد دارای دان متولد میشه دیگه.
بله بله
فرمودید که
با وجود قربالگری 300 تا از این هزار تا باز متولد.
اساس کلمه کلمه جا افتاده است فرمودیدتون. بسیار خوب، در بخش دیگر صحبت خواهیم کرد راجع به اینکه حالا این شیوه قربالگری باید عوض شه یا اینکه در دنیا چیکار می‌کنن مواردی از این دست، اما دعوت میکنم سرکار خانم دکتر آذر رو که در ادامه بس راجع به مقوله سقط جنین ناهنجار اگر نکاتی دارن در حد 1-2 دقیقه بفرمایید. من میخوام راجع به داون و موارد دیگه که اصلا تو بحث محیط که فرمودن کیا باید دخالت بکنن و کمک بکنن صحبت بکنیم.
بذارید اول راجع به معلولیت صحبت کنیم. بگیم اصلا معلولیت یعنی چی؟ یا دیزابیلیتی یا ناتوانی؟
بله.
ما دو تا مدل داریم. سالهای گذشته یعنی قبل از سال 2001 ما با مدل‌های خطی وارد می‌شدیم. مدل‌های خطی چی میگه؟ میومد موقعیت سلامتی رو بررسی میکرد، همونجور که الان آقای دکتر فرمودن، میفهمن که ما بچهی با سندروم دان داریم، موقعیت سلامتی یک بچه رو من با قربالگری در میارم. بعد میگم خیلی خوب این یه نقصی داره، پس حالا بره تو روال قربالگری و ببینیم به کجا میرسه. اما از سال 2001 به این ور، یعنی 21 سال ما وارد مدل های چند بعدی شدیم، یعنی فقط به موقعیت سلامتی یک فرد نگاه نمی کنیم. یعنی فقط نمیایم بگیم که این کودک با سندروم دان هست یا این کودک فلج مغزی داره، بلکه به جای مدل‌های خطی از مدل‌های چند بعدی نگاه می‌کنیم. یعنی نگاه می‌کنیم ببینیم فاکتورهای فردی این فرد در کنار فاکتورهای محیطی چقدر میتونه باعث بشه که عملکرد یک آدم علارغم نقصی که داره بیشتر یا کمتر بشه.
به نفع نگهداری فرزند معمولا باید باشه.
مثال میزنم براتون، همین شما دوست عزیزی که داریم با من صحبت میکنیم، اگر خدای نکرده پاتون بشکنه تو همین سن و سال و موقعیتی که دارید، آیا به راحتی قبل میتونید وارد اتاق که الان حضور دارید بشید؟
قطعا خیر.
شما نیاز به عصا دارید، نیاز به گشت دارید، پله ها رو نمیدونید چه کار بکنید. پس فاکتورهای محیطی شما و همینطور فاکتورهای فردیتون. این
خجالت میکشید که چند ماه پیش مشکل رو داشتم خودم. بله میفهمم.
که با عصبیان یا نه، ممکن اصلا خجالت بکشید، من روم نمیشه با عصبیان. هفت هفته میمونم، شش هفته میمونم خونه. خب؟
بله.
مثلا فکر بفرمایید من به عنوان یک زن پزشک اگر وارد کشوری بشم که به من اجازه فعالیت به خاطر تفاوت‌های جنسیتی ندن، مثلا تو افغانستان، آیا من این عملکردی رو که تو ایران دارم رو خواهم داشت؟ علارغم اینکه سالمم.
پس میگی محیط خیلی موثر خواهد بود.
بله. بنابراین میخوام این رو خدمتتون گوشزد بکنم. ما سال‌هاست از مدل‌های خطی که فقط موقعیت سلامتی آدم رو که با تشخیصی که بهمون میدن، مثلا سندروم داون، اوتیسم، فلج مغزی، مشکلات ارتوپدی پشت سر گذاشتیم. متأسفانه کشور ما هنوز در 21 سال به قبل باقی مونده. یعنی با یک مدل خطی داره به این موضوع نزدیک میشه. یعنی فقط راجع به موقعیت سلامتی در کیته غربالگری داره بحث میکنه.
متولی این بخش کی هستش خانم دکتر؟
بله،
متولی این بخش وزارت بهداشت شده، منظورتون هست دیگه، درسته؟
خیلی جاها هست.
یکم راجع به این صحبت کنیم.
بله خیلی جاها. یعنی به صورت کار تیمی باید این نگرش ایجاد بشه. این یه نگرشه. خب حالا میخوام خدمتتون
دستورالعمل‌ها رو اینو کلامتون دستورالعمل‌ها رو وزارت بهداشت میاره دیگه، یا خودش در حقیقت صادر
میکنه؟ وزارت رفاه، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، استانداری، خیلی جاها، دستگاه‌های خدمت‌رسان خیلی جاها درگیر هستن که تو قانون حمایت از حقوق معلولین لحاظ شد. یک، این صحبت اول من بود. پس باید نگاهمون رو در سال 2021 یا 1400 از مدل‌های خطی دور کنیم، برای اینکه 21 سال دنیا از این مدل دور شده و همش موقعیت سلامتی رو یا هلس کاندیشن رو نیاییم عنوان کنیم به عنوان مأخذی برای غربالگری و به مدل‌های چند بعدی نگاه کنیم. دو، مگر فقط معلولیت با مشکلات ژنتیک ایجاد میشه که ما با غربالگری مشکلمون رو حل کنیم؟ اگر این موضوع رو با عنوان مشکل داریم بررسی میکنیم و بهش نزدیک میشیم، مثلا شما فکر بفرمایید یک بچه ای که تمام دوران سلامتی حاملگی رو به صورت سیف و سالم طی کرده و موقع زایمان دچار زایمان پرخطر میشه و تبدیل میشه به فلج مغزی اتوتوئید به خاطر اینکه به مغزش اکسیژن کافی نمیرسه.
مادر یا فرزند؟ فرزند.
فرزند.
بله.
خب شما این رو هم که با غربالگری که نتونستین بررسی بکنید، که اصلا امکان بررسیش وجود نداره، خب اینها رو کجای دلمون بذارید؟ پس باید نگاهمون رو تغییر بدیم. با بررسی مدل‌های خطی و موقعیت سلامتی ما یک درصد باریکی از معلولیت‌ها رو تشخیص می‌دیم که غالباً تو حوزه مشکلات ژنتیک هست به صورت خطی، و ما بقیه رو چون هیچ ابزاری برای شناختشون و پیشگیریشون نداریم، رو چرا داریم فراموش می‌کنیم و فکر نمی‌کنیم که برای اینها هم چه اقداماتی مورد نظر هست و باید انجام
بشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. من در این بخش از فرمایشات شما این نتیجه رو گرفتم که نه تنها باید سعی بکنیم مدل هامون رو عوض کنیم و اکتفا نکنیم به غربالگری حالا خطی و نکاتی که شما فرمودید، سایر موارد هم باید در نظر داشته باشیم، بلکه باید بعد از اونم فرزند که متولد شد، حالا اگر همراه با شرایط داون یا اوتیسم یا موارد اینچنینی هست، ما باید کیفیت زندگی رو بیاریم بالا. یعنی فقط دنبال این نباشیم که کسی متولد نشود با این شرایط، باید ببینیم
بله،
که اگر کسی متولد شد چگونه بهتر زندگی کند.
بله، برای هر کدوم از ما موقعیت سلامتیمون در طول زندگیمون قابل تغییره.
بسیار خوب. و فقط
کلامتون فیزیولوژیک ترین سالمندیه، ما قابلیت ها و عملکردمون رو تغییر میدیم. پس اگر من نتونم رو فاکتورهای محیطی و فاکتورهای فردی کار بکنم، باز هم من دچار چالش میشم. بنابراین نباید نگاهم این باشه که من فقط یه عده معدودی رو بیام از حق حیات محدود محروم کنم به خاطر اینکه فقط اونا رو میتونم اکسکلود کنم.
من میتونم این از چگیری رو کنم که خیلی موافق سخت جنین های این چنینی نیستید، بلکه میگویید بعد از اون هم باید علاج بشه و شرایط رفاه برای زندگی چنین افرادی فراهم بشه. درست متوجه شدم؟
من میخوام اینطوری نتیجه گیری نکنید، اینطوری نتیجه گیری بکنید که ما مدل های خطی رو باید کنار بذاریم، چون دنیا کنار گذاشته. ما علم یه خاصیتی که داره اکمال پذیریه.
خیلی سواله برای من. الان ما تو بحث کرونا خواهیم دکتر میبینیم که مثلا دستورالعمل‌ها رو ما تقریبا منطبق بر سازمان بهداشت جهانی WHO مثلا سعی می‌کنیم بریم جلو برای واکسنمون، برای خیلی از کارهای دیگه‌مون. این یه خورده عجیب به نظر میرسه که طبق نظر شما بفرمایید، شما 21 سال پیش 20 سال پیش اصلا 19 سال پیش حالا میگید که مدل‌های چند بعدی اومده و ما هنوز موندیم تو اون مدل‌های خطی که خب یه زمانی خوب بوده.
بله دقیقاً، ما باید آپدیت بشیم و کامل بشیم.
در بخش بعد راجع به قانون حمایت از حقوق معلول هم با شما گفتگو خواهم کرد. اجازه بدید که همکارم سرکار خانم عظیم‌زادگان گفتگو کنن و ببینیم که چه آوردن برای ما از دنیای ترجمه و علم.
بله در خدمتتون هستم. بله در سایت خبری وایلی آنلاین لایبرری مقاله در تاریخ جولای 2020 با این عنوان منتشر شد: Abortion in Women with Down Syndrome، سقط جنین در زنان مبتلا به سندرم دان. تقریبا 2/3 بارداری در زنان مبتلا به سندرم دان به سقط جنین ختم میشه. هدف از مطالعه حاضر تعیین این که آیا این میزان بالای سقط جنین ممکنه به خصوصیات خاص زنان مبتلا به سندرم دان، وضعیت زندگی آنها و دوران بارداری اونها مربوط باشه یا خیر.
خب در این در حقیقت کسانی که خودشون سندرم دان دارن اما فرزندآوری موفق ندارن، سقط مکرر دارن.
دقیقاً. بعد اومدن از 351 زن باردار در سوئیس که به 3 گروه طبقه بندی شدن، زنان مبتلا به سندرم دان رو اومدن مقایسه کردن با زنانی که intellectual disability دارن، عقب ماندگی ذهنی، و زنانی که عقب ماندگی ذهنی نداشتن، و اینها هم باز با توجه به نوع سقط جنین، خصوصیات شخصی و عوارض بارداری بوده که احتمال سقط جنین رو افزایش میده مطالعه کردن. خب دیدن در زنان مبتلا به سندرم دان و عقب ماندگی ذهنی بیشتر سقطشون هم به دلیل بارداری ناخواسته‌شون بوده که روی داده نسبت به زنانی که عقب افتادگی ذهنی نداشتن. خب تا اینجا خیلی شفافه، مشخصه، اما چیزی که هنوز قطعی بیان نشده اینه که زنان مبتلا به سندرم دان و اون زنان عقب ماندگی ذهنی اغلب با عوارض جنینی و مشکلات بهداشتی مادر تشخیص داده شدن که سقط کنن، ولی همچنان هیچ ارتباط قطعی معنادار بین عوارض جنین با مشکلات بهداشتی مادر و نتیجه بارداری یافت نشده.
یعنی برای مادر مضر بوده، توصیه می‌شده که سقط کنه.
بله. ولی که آیا این جنین حتما 100% با مشکل مواجه بشه هنوز به رابطه معنادار نرسن و مهمترین عامل پیشبینی سقط جنین رو فقط مربوط به تشخیص سندرم دان مادر دونستن.
چه سالی و چه کشوری بودین که؟
در کشور سوئیس بوده. این مقاله در سال 2020 چاپ شده ولی این تحقیق 2009 انجام شده.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. اما ادامه گفتگو رو ضمن اینکه یادآوری میکنم که از طریق شماره پیامکی 301035 میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید. ادامه گفتگو رو با جناب آقای دکتر مروتی پی میگیریم. آقای دکتر، صحبت کردیم راجع به غربالگری و اینکه طبق بیانات شما ما حجم بالایی رو غربالگری میکنیم، یعنی شاید بتونیم بگیم اکثر مادرها ارجاع داده میشن به بحث غربالگری. حالا روش مرسوم تو دنیا چیه؟ میخواستم بپرسم که خانم دکتر آذر گفتن که مدل دیگه ای الان داره پیاده میشه، راجع به این اگر نکته دارید بگید، و اینکه ما حجم غربالگری رو باید تغییر بدیم، مدلش رو باید تغییر بدیم. اون حالا اگه آزمایش اصطلاحاً آزمایش های مشابه که مثلا میگن کیتاش با هم فرق میکنه، آزمایش باید تغییر بکنه، چه اتفاقی باید بیفته که از اون ور بوم هم نیفتیم ولی خب کارمون رو درست انجام بدیم؟
چند تا مسئله داریم ما در موضوع غربالگری. یکی این که این حد از پوشش غربالگری ضرورتی نداره، خب هم ضرورتی نداره هم آسیبزا هست. توی کشورهای غربی که مثلا کشورهای اروپایی که سن ازدواج بالای 30 ساله، یعنی یه خانم تازه بعد از 30 سالگی ازدواج میکنه و تا میشه گفت اواخر دوره این که دوره باروریشون اینا فرزند آوری دارن، همون حالا تعداد معدودی که معمولا بچه میارن رو چه بسا بالای 40 سالگی این فرزند رو بذاریم. خب احتمال ابتلا به سندروم دان توی این افراد بیشتره، به خاطر همین افرادی که توی سنین بالاتر باشن، مثلا بعد بالای 35 سال باشن بخوام فرزند نوایی داشته باشن یا بالای 40 سال باشن به خصوص، اینا رو میفرستن برای حضورتون عرض کنم که این غربالگری ها براشون انجام بشه، چون احتمال بیشتری داره که بعد جنینشون مبتلا به سندروم دان بشه. گردش مالی غربالگری الان توی کشور ما بیش از 1100 میلیارد تومان سالانه است. خب این رقم اصلا